رمان بابا گوریو اثر اونور دو بالزاک بخش سوم راوی علی آقاجانپور. بوترن به او می گفت اگر من آن وقت اینجا بودم این گرفتاری برای شما پیش نمی آمد. من این حقباز را خوب برایتان رسوا می کردم. آخر من قیافه هاشان را می شناسم. مثل همه اشخاص که کوته فکر مادام ووکر عادت داشت که از دایره حوادث بیرون نرود و در پی کشف علت آن نباشد. او میل داشت تقصیر اشتباه خود را به گردن دیگری بیندازد. از این رو وقتی که این ضرر به او وارد شد، سازنده رشته فرنگی را که مردی شرافتمند بود، سرمنشأ ناکامی خود تصور کرد و به قول خود از آن پس چشمش در مورد او باز شد. وقتی هم که پی برد اشوه‌گری و خرج توالتش بیهوده است، به زودی علت سردی گوریو را حدس زد و دریافت که مشتریش برای خود رفت و آمدهایی دارد. دیگر بر او ثابت شد که آرزویی که به شیرینی در دل می پروراند بر اساس موهومی بنا شده است و بنا به گفته کنتس که ظاهراً در این گونه مسائل خبرگی داشت، هرگز از این مرد چیزی دستگیرش نخواهد شد. پس ناچار در زمینه کینه و بدخواهی دورتر از آن رفت که در راه دوستی پیش رفته بود و این کینه نه از عشق او بلکه آرزوهایش که بر باد رفته بود سرچشمه می گرفت. اگر قلب انسانی هنگامی که به ارتفاعات محبت صعود می کند گاه نفسی تازه می کند، برعکس هیچ چیز آن را در سراشیب تند احساسات کینه آلود متوقف نمی سازد. با این همه موسیو گوریو مشتری او بود. بنابراین بیوه‌زن میبایست بیتابی و رشک خود را بپوشاند، آه و افسوس خود را از این شکست فرو خورد و میل انتقام را در دل خود دفن کند. اشخاص پست و حقیر احساسات خوب یا بد خود را با حقارت‌های مداوم ارضا می‌کنند. بیوه‌زن هم موذیگری زنانه‌اش را به کار انداخت تا وسایلی برای زجر و آزار بی سر و صدای قربانی خود اختراع کند. ابتدا چیزهای زائدی را که در زندگی پانسیون وارد کرده بود ملغا ساخت و صبح همان روزی که برنامه سابقش را از سر گرفت به سیلوی گفت دیگر خیارشور و ماهی کنسرو لازم نیست، همه اش دغلبازی است. موسیو گوریو مرد کم غذا بود. امساکی که لازمه کسانی است که به سعی خود ثروتی اندوختند در او به صورت یک عادت در آمده بود. سوپ، گوشت آبپز، یک بشقاب سبزی همیشه بهترین غذای او بود. بنابراین مادام ووکر به دشواری می توانست مشتری خود را از این راه شکنجه دهد. زیرا با هیچ عنوان ممکن نبود سلیقه و اشتهای او را ناراضی ساخت. وقتی که بیوه‌زن پی برد با مردی روبرو شده است که حملاتش بر او کارگر نیست، دست به آن زد که او را در نظرها پست و کوچک نماید و کینه خود را نسبت به گوریو به سایر مشتریان خود تزریق کند. آنها هم سبکسرانه و برای تفریح او را در این کینه‌جویی راری کردند. در پایان سال اول بیوه‌زن به آن درجه از بدگمانی رسیده بود که از خود می‌پرسید چرا این تاجر که 7-8 هزار فرانک درآمد دارد و صاحب اساسه نقره مجلل و جواهرات بسیار زیباست در پانسیون او منزل کرده است و در مقابل این همه ثروت پول ناچیزی به او می‌دهد. طی قسمت اعظم این سال گوریو اغلب یک یا دو بار در هفته بیرون شام خورده بود، ولی کم کم کار به جایی رسیده بود که در ماه فقط دو بار بیرون غذا می‌خورد. غیبت‌های گوریو البته با منافع مادام ووکر سازگار بود. به همین جهت نمی‌توانست از موقع شناسی روزافزون مشتری خود برای حضور سر میز غذا ناراضی نباشد. این تغییرات از یک طرف به کاهش تدریجی ثروت گوریو منسوب می‌شد و از طرف دیگر به قصد لجبازی با صاحب پانسیون. بدبختانه در آخر سال دوم موسیو گوریو وراجی هایی را که درباره او می شد به اثبات رسانید و از مادام ووکر خواهش کرد که او را به طبقه دوم منتقل کند و پول پانسیون را تا 900 فرانک تقلیل دهد. او حتی ناچار از رعایت چنان صرفه‌جویی گردید که در سراسر زمستان در اتاق خود آتش روشن نکرد. مادام ووکر خواست که پول پانسیون پیشکی داده شود. موسیو گوریو نیز بدان رضا داد و از آن پس بیوه‌زن او را بابا گوریو خطاب نمود. دیگر هر کس در تلاش آن بود که علت این سقوط را بداند، ولی این کار بس دشوار بود. همچنان که آن کنتس دروغی گفته بود بابا گوریو مردی تودار و کم حرف بود. منطق اشخاص توهی مغز که خود جز یاوه حرفی ندارند و به همین علت کنجکاو و فضول هستند حکم میکند که هر کس از کارهای خود چیزی نمیگوید میباید به کارهای بد اشتغال داشته باشد. پس ناچار تاجر متشخص کلاهبردار شد و مرد زن دوست پیر بی سر و پا. گاه بنا به گفته ووترن که در همین اوقات به پانسیون آمده بود، بابا گوریو کسی بود که پس از ورشکست شدن در معاملات بورس هنوز به آنجا میرفت تا لفت و لیسی کند. گاه او را قماربازی میدانستند که هر شب میرود و 10 فرانکی میبرد یا میبازد. گاه نیز او را جاسوس پلیس میشمردند. گرچه ووترن مدعی بود که او چندان هیلگر نیست که بتواند پلیس مخفی باشد. از آن گذشته بابا گوریو پولدار خسیسی بود که قرض می‌داد و سر هفته منفعت می‌خواست. باری او را به هر صورتی تاریک‌ترین معجونی از شهوت و رسوایی و ناتوانی در می‌آوردند. اما رفتارش هرچند پست و معایبش هرچند رذیلانه بوده باشد، باز کینه‌ای که نسبت به او حس می‌شد تا آنجا نمی‌رفت که او را از پانسیون بیرون کنند، زیرا پول خود را به موقع می‌پرداخت. از آن گذشته وجودش سودمند بود. هر کس می توانست خوشی و ناخوشی خود را با چند تشر یا متلک بر دوش او بار کند. عقیده‌ای که بیش از همه محتمل به نظر می رسید و همه نیز آن را پذیرفتند، عقیده مادام ووکر بود. بنا به گفته او این مرد که آنقدر سالم و خوب مانده بود که هنوز می توانست لذت‌های فراوانی به یک زن بچشاند، آدم عیاشی بود که سلیقه عجیب و غریبی داشت. مادام ووکر این تهمت را بر پایه این واقعه وارد کرد. چند ماه پس از رفتن آن کنتس پتیاره که توانسته بود 6 ماه مفت در پانسیون به سر برد، یک روز صبح پیش از آن که بیوه‌زن از خواب برخیزد، خشخش یک پیراهن ابریشمی و صدای پای لطیف و سبک زن جوانی را در پلکان خود شنیده بود. در این هنگام در اتاق گوریو باز شد و آن زن نزد او رفت. بلافاصله سیلوی آشپز گنده نزد خانمش آمد و گفت که یک دختر خوشگل‌تر از آن که بتوان عفیف باشد، بسیار خوشگوش، با کفش‌هایی که یک ذره گلالود نبود، از در کوچه تا مطبخ مثل ماهی لغزیده بود و سراغ آپارتمان آقای گوریو را از او گرفته بود. مادام ووکر و آشپز از پشت در گوش دادند و در این ملاقات که مدتی طول کشید، چندین کلمه محبت‌آمیز به گوششان رسید. هنگامی که موسیو گوریو برای مشایعت آن خانم رفت، سیلوی بیدرنگ زنبیل را به بهانه بازار برداشت و آن دو دلداده را دنبال کرد. وقتی برگشت به خانمش گفت این موسیو گوریو باید خیلی پولدار باشد تا بتواند برای معشوقه‌هایش چنین دم و دستگاهی را فراهم کند. فکرش را بکنید، یک درشکه بسیار مجلل گوشه آن کوچه ایستاده بود و آن خانم سوارش شد. وقت نهار مادام ووکر رفت و پرده پنجره را کشید تا نور آفتاب که درست به چشم گوریو میتابید او را اذیت نکند. و در حالی که به ملاقات آن روز صبح اشاره می‌نمود گفت دخترهای قشنگ باید شما را دوست بدارند، چون آفتاب به سراغ شما می‌آید. راستی سلیقه خوبی دارید، چقدر آن خانم قشنگ بود. گوریو با غروری که مشتریان پانسیون آن را به خودپسندی پیرمردی که می‌خواهد حفظ ظاهر کند هم نمودند گفت دخترم بود. یک ماه بعد از این بازدید بار دیگر خانمی به ملاقات موسیو گوریو آمد. این همان دختری بود که آن دفعه با لباس صبح آمده بود، اما این بار پس از شام آمده بود و رخت مهمانی به تن داشت. مشتریان پانسیون که در سالن نشسته بودند و صحبت می‌کردند، زنی زیبا و موخرمایی دیدند که کمری باریک و رفتاری دلپذیر داشت و بیش از آن متشخص بود که دختر کسی مانند بابا گوریو باشد. سیلوی آشپز گنده او را نشناخت و گفت این هم دوتا. چند روز دیگر باز دختری بلند و خوشندام، گندمگون با موهای سیاه و چشمان رخشنده به سراغ موسیو گوریو آمد. سیلوی گفت این هم سومی. این دختر دومی که او هم صبح به دیدن پدرش آمده بود، چندی بعد شب هنگام با لباس رقص و سوار درشکه آمد. مادام ووکر و سیلوی که از آن دختر ساده پوشی که همان روز صبح به دیدن گوریا آمده بود اثری در او نمی‌دیدند گفتند این هم چهارمی. گوریو در آن هنگام هنوز 1200 فرانک پول پانسیون می‌داد. در نظر مادام ووکر این یک امر طبیعی بود که مرد ثروتمندی 4 یا 5 معشوقه داشته باشد. این را هم به زرنگی او نسبت می‌داد که آنها را دختر خود معرفی می‌کرد و ایرادی نداشت که او آنها را به پانسیون ووکر بیاورد. اما چون این ملاقات‌ها علت بی‌اعتنایی گوریو را نسبت به وی روشن می‌کرد، در آغاز سال دوم به خود اجازه داد که او را به نام گربه نره پیر بخواند. سرانجام پس از آنکه مشتریش تا سالی 900 فرانک تنزل کرد، یک روز او یکی از خانم‌ها را دید که پایین می‌آید. آن وقت با گستاخی از گوریو پرسید مگر خانه‌اش را با جای دیگری عوضی گرفته است. بابا گوریو جواب داد که این خانم دختر بزرگ اوست. مادام ووکر به تندی گفت مگر شما 30 تا دختر دارید؟ گوریو با نرمی مرد ورشکسته‌ای که بدبختی او را به بردباری وامی دارد گفت من 2 دختر بیشتر ندارم. نزدیک پایان سال سوم بابا گوریو باز هم از مخارج خود کاست و با 45 فرانک پول پانسیون در ماه به طبقه سوم رفت. از آن پس دیگر از توتون چشم پوشید. سلمانی خود را جواب گفت و پود به موهایش نزد. وقتی که برای اولین بار بابا گوریو با موهای پودر نزنده نمایان شد، صاحب پانسیون به دیدن موهای خاکستری بدرنگ مایل به سبزش از تعجب یکی خورد. قیافه‌اش که از دردهای نهانی هر روز به نحو نامحسوسی غم‌انگیزتر شده بود، اسفناک‌تر از همه قیافه‌هایی بود که دور میز دیده می‌شد. از آن پس دیگر برای هیچ کس شک نماند، بابا گوریو پیرمرد هوس‌بازی بود که تنها مهارت یک پزشک توانسته بود چشمان او را از تأثیر مخرب داروهایی که در معالجه بیماری‌های آمیزشی به کار می‌رود، محفوظ دارد. رنگ تهوع‌انگیز موهایش معلول زیاده روی های او و نیز بر اثر معجون هایی بود که برای ادامه این زیاده روی ها می خورد. وضع جسمانی و روحانی پیرمرد هم این یاوه سرایی ها را تایید می کرد. پس از آنکه رخت هایش فرسوده شد، به جای آن زیر جامه های لطیف چلوار متری 14 شاهی خرید. الماس ها جای تنباکوی طلا، زنجیر و جواهراتش یک به یک ناپدید شدند. دیگر پالتوی آبی رنگ و لباس پربهای خود را ترک کرده بود و زمستان و تابستان یک پالتوی بلوطی رنگ از ماهوت ارزان، یک جلیقه از پشم بز و یک شلوار خاکستری می پوشید. بیش از پیش لاغر شد. ماهیچه های پایش وارفت، چهرهش که از خرسندی سعادت بورژوایی باد کرده بود بیش از اندازه چروکیده گشت، پیشانیش چین برداشت و آرواره هایش بیرون زد. در سال 4 قمه اقامت خود در کوچه نوسنجن ویو او دیگر به آنچه پیش از این بود شباهتی نداشت. مرد ثروتمند 62 ساله‌ای که به نظر نمی رسید 40 سال هم داشته باشد، بورژوای فربه و شادابی که مردم به دیدن رفتار چالاکش مسرور می شدند و در لبخندش هنوز تراوت جوانی دیده می شد، اینک پیرمرد 70 ساله رنگ پریده و لرزان و عقل باخته می نمود. نگاه آبیش که از فروغ زندگی می درخشید تیرگی گرفته به رنگ خاکستر در آمده بود. چشمانش دیگر اشکالود نبود، بلکه پلک های سرخش گویی خون می گریست. دیدار او در برخی تنفر و در برخی دیگر حس ترحم برمی انگیخت. چند تن از دانشجویان جوان پزشکی پس از آنکه فرو افتادگی لب پایینش را دیدند و زاویه نیمرخش را اندازه گرفتند، پس از آنکه مدتی با او ور رفتند و چیزی دستگیرشان نشد، اعلام کردند که مردک خرفت شده است. یک شب پس از شام مادام ووکر تمسخر کنان به او گفت خب دخترهاتان دیگر به دیدن شما نمی آیند. و از این راه می خواست در پدر بودن او تردید کند. بابا گوریو از این حرف چنان یکی خورد که گویی خنجر به تنش فرو رفته است و با صدای تأثرآمیزی گفت گاهی می آیند. دانشجویانی که در پانسیون غذا می‌خوردن فریاد کردند: اوهو، شما باز هم آنها را می‌بینید؟ واقعاً بابا گوریو، آفرین. ولی پیرمرد متلک‌هایی را که برانگیخته بود نشنید. به دریای فکر فرو رفته بود و کسانی که سرسری نگاهش می‌کردند آن را به حالت کرختی پیرانه‌ای که از کودنی او سرچشمه می‌گرفت نسبت دادند. شاید اگر آنها خوب او را شناخته بودند، مسئله حالت روحی و جسمی او به شدت جلبشان می‌کرد. ولی هیچ کاری تا این اندازه دشوار نبود. گرچه به آسانی ممکن بود تحقیق کرد که آیا واقعاً گوریو صاحب کارخانه رشته فرنگی بوده یا نه، و یا اینکه رقم داراییش چقدر است. ولی پیرانی که کنجکاویشان درباره او تحریک شده بود از محله خارج نمی شدند و مانند صدفی که به تخت سنگ چسبیده است زندگیشان به پانسیون پیوند خورده بود. اما جوانان هم وقتی که از پانسیون بیرون می رفتند، کشش خاص زندگی پاریس پیرمرد بیچاره ای را که به باد ریشخند می گرفتند از یادشان می برد. هم برای آن اشخاص تنگ فکر، هم برای این جوانان بیغم، فقر بی پیرایه بابا گوریو و قیافه احمقانه‌اش نمی توانست با ثروت و یا هر گونه استعدادی جمع گردد. درباره زنهایی هم که او دختر خود می نامید، هر کس با عقیده مادام ووکر همراه بود که با منطق خشک پیرزنانی که شبها وقت خود را به پرگویی می گذرانند استدلال می کرد. اگر بابا گوریو مثل این خانم ها که به دیدنش آمدند دختران ثروتمندی می داشت، هرگز در خانه من، آن هم در طبقه سوم، با ماهی 45 فرانک نمی ماند و مثل گداها لباس نمی پوشید. هیچ چیز نمی توانست این استنباط را نفی کند. به همین جهت در اواخر ماه نوامبر 1819، هنگامی که این درام به وقوع پیوست، هر کسی در پانسیون نظر کاملا قاطعی درباره پیرمرد بیچاره داشت. او هرگز نه زنی داشت و نه دختری. افراط در شهوت به قول یک کارمند موزه تاریخ طبیعی که از مشتریان شام پانسیون بود، او را مانند یک حلزون نرم و سست کرده بود و فقط صورت انسانی برایش باقی گذاشته بود. در مقایسه با گوریو، پواره یک نابغه و یک جنتلمن بود. پواره حرف می‌زد، استدلال می‌کرد و جواب می‌داد. گرچه در حقیقت او با همه حرف زدن و دلیل آوردن و جواب دادن هیچ چیز نمی گفت. زیرا عادت داشت آنچه بر زبان دیگران گذشته بود با بیان دیگری تکرار کند. ولی به هر حال او صحبت را گرم نگه می داشت. زنده بود و به نظر می رسید که حسی داشته باشد. و حالا که بابا گوریو باز بنا به گفته کارمند موزه تاریخ طبیعی همیشه درجه صفر گرم و سنج را نشان می داد. اوژن دوراستینیاک با حالت روحی خاص جوانان با غریحه یا کسانی که یک موقعیت دشوار موقتاً خصایل مردانه استثنایی را به آنها می‌دهد به پاریس بازگشته بود. از آنجا که در درجات نخستین دانشگاه کار چندان زیاد نیست، او در طی سال اول اقامت خود در پاریس آنقدر آزاد مانده بود که از لذات ظاهری زندگی پاریسی کامی برگیرد. یک دانشجو وقت کافی در اختیار ندارد که برنامه نمایش همه تئاترها را ببیند، با راه‌های پرپیچ و خم زندگی پاریس آشنا شود، آداب و رسوم پایتخت را بیاموزد، زبان آن را فرا گیرد و به لذایذ خاص آن معتاد شود. جاهای خوب و بد را زیر پا بگذارد، درس‌های فرهنگیز دانشکده را تعقیب کند و گنجینه هنری موزه‌ها را از نظر بگذراند. آن وقت دانشجو دلباخته چیزهای پوچی می شود که در نظر او بزرگ و باشکوه می نماید. مرد بزرگ او فلان استاد کالج دو فرانس است که پول می گیرد تا خود را همسطح شنوندگان خود قرار دهد. پرانتز باز، کالج دو فرانس یکی از مؤسسات بسیار قدیمی و مشهور فرانسه. پرانتز بسته. او گره کراوات خود را بالا می آورد و با فلان زنی که در گالری درجه یک اپرا کومیک نشسته است نظربازی می کند. در این نوع آموزی های متوالی دانشجو از پوست کودکی بیرون می آید، افق زندگی خود را وسعت می بخشد و سرانجام قشرهای انسانی را که بر روی هم قرار گرفته و با هم جامعه را تشکیل می دهند به خوبی درک می کند. اگر او در ابتدا رژه کالسکی ها در شانزلیزه در یک روز خوش آفتابی دیده و تحسین کرده است، به زودی به آنجا میرسد که خود نیز تملک آن را آرزو کند. اوژن هنگامی که پس از قبول شدن در امتحان ادبیات و حقوق سال اول برای تعطیلات تابستان نزد خانواده خود برمیگشت، بی آنکه خود بداند این دوره نوآموزی را گذرانده بود. پندارهای کودکانه و افکار محدود شهرستانی را از دست داده بود. فهم و ادراک تازه و جاه طلبی تحریک شدهش سبب شدند که خانه پدری به زندگی خانواده را با نظری درست ببیند. پدرش، مادرش، دو برادر و خواهرش و نیز یک زنمو که داراییش منحصر به حقوق مستمری بود در ده کوچک راستینیاک به سر می بردند. درآمد این زمین که به 3000 فرانک می رسید محکوم همان نوسانات قیمت محصول انگور بود و با این همه هر سال می بایست 1200 فرانک از آن را صرف او کنند. منظره این تنگ دستی مداوم که جوان مردانه از نظر او پنهان نگه داشته می شد، مقایسه ناگزیر بین خواهران خود که در کودکی آن همه در چشم او زیبا می نمودند و زنهای پاریس که نمونه زیبایی رؤیاهای او را در نظرش مجسم می ساختند، آینده نامعلوم این خانواده پرجمعیت که بر دوش او تکیه داشت، دقت و صرفه‌جویی بی اندازه‌ای که در جمع آوری ناچیزترین محصولات زمین به کار می رفت، مشروبی که از توفاله انگور فشرده برای مصرف خانواده تقطیر می شد و بالاخره انبوهی از جزئیات که ذکر آن در اینجا بیفایده است، میل موفقیت در زندگی را در دل او ده برابر کرد و آتش جاه و مقام را در او برانگیخت. ولی همچنان که در اشخاص بزرگمنش دیده می شود، اراده کرد که این همه را فقط از راه شایستگی و لیاقت خود به دست آورد. اما روحیه مردمان جنوب به نحو برجسته‌ای در او بود. بنابراین هنگام اجرای این تصمیمات می بایست دچار تردیدهایی شود که جوانان در دریا بدان مبتلا می گردند و نمی دانند نیروی خود را در کدام جهت مصرف کنند. بادبانها را با چه زاویه‌ای در مقابل باد قرار دهند؟ او در ابتدا خواسته بود که با جدیت تمام کار کند، ولی به زودی لزوم پیدا کردن آشنایان متنفذ او را متوجه این امر ساخت که زنها در زندگی اجتماعی از چه نفوذی برخوردارند. پس ناگهان به فکرش رسید که میباید خود را در مجامع بزرگ وارد کند و در آنجا حامیانی از جنس لطیف بجوید. آیا ممکن بود که آنان به جوان پرشور و باهوشی مانند او، به کسی که رفتاری موقر و یک نوع زیبایی پرقدرت داشت که به آسانی زنها را شیفته خود می ساخت و شور و هوش او را به طرز برجسته نمایان می کرد، رغبت نشان ندهند؟ همه این افکار هنگامی که از مغزش می گذشت که او را با خواهرانش که اینک او را به کلی دگرگون می یافتند مانند پیش در کشتزارها گردش می کرد. زنمویش مادام دو مارسیاک که سابقا به دربار معرفی شده بود، در آنجا با سرشناس‌ترین اشراف فرانسه آشنایی حاصل کرده بود. جوان جاه طلب ناگهان از میان خاطراتی که بارها از زنمویش شنیده بود، عناصر چند موفقیت اجتماعی را که دست کم اهمیتش به اندازه امکاناتی بود که تحصیل حقوق برایش فراهم می‌کرد در نظر آورد. از زنمویش درباره رشته‌های خیشاوندی که هنوز امکان داشت از نو پیوند داده شود سوال کرد. خانم پیر همه شاخه‌های ارتباطات خانوادگی را زیر و رو کرد و به نظرش رسید که از میان جنس خودخواه خیشاوندان ثروتمند تنها کسی که امکان داشت از خدمت نسبت به برادرزاده‌اش دریغ نورزد مادام ویکونتس دوبوسان بود. از این رو برای این خانم جوان نامه‌ای به سبک انشای قدیم نوشت و آن را به دست اوژن داد و گفت که هرگاه بتواند نزد ویکونتس توفیقی بیابد، او خود سایر خیشاوندان را برایش جستجو خواهد کرد. چند روز پس از آنکه راستینیاک به پاریس برگشت، نامه زنموی خود را برای مادام دوبوسان فرستاد. ویکونتس در جواب او را برای مجلس رقص فردا دعوت کرد. این بود وضع عمومی پانسیون در آخر ماه نوامبر 1819. چند روز بعد اوژن پس از آنکه به مجلس مادام دوبوسان رفت، در حدود 2 بعد از نیمه شب به پانسیون آمد. برای جبران وقت تلف شده، دانشجوی سایی هنگام رقص عهد کرده بود که تا صبح کار کند. این اولین باری بود که او می‌خواست در این محله خاموش شب زندگی کند. زیرا از دیدن شکوه و جلال زندگی اشرافی یک انرژی کاذب در او ظاهر گشته بود. آن شب او در پانسیون شام نخورده بود و مشتریان پانسیون حد زده بودند که او همانطوری که بعضی از اوقات از جشن‌های پرادو یا مجالس رقص اودئون بازگشته بود، صبح روز دیگر در حالی که جوراب ابریشمی‌اش گلالود و کفش‌های تختش از یک طرف کج شده است خواهد آمد. آخر شب کریستوف پیش از آنکه کولون در را ببندد، در را باز کرده بود تا نگاهی به کوچه بیفکند. در همین اثنا راستینیاک رسیده بود و توانسته بود بی سر و صدا به اتاق خود برود. اوژن لباس خود را درآورد، کفش راحتی به پا کرد، پالتوی کهنه‌ای پوشید، آتش روشن کرد و به زودی آماده کار شد. و کریستوف که از دنبال او بالا می آمد، با تختر کفش‌های چوبی گندش حرکات کم و سر و صدای او را در اتاق پوشاند. اوژن پیش از آنکه به مطالعه کتاب‌های حقوق بپردازد، چند لحظه‌ای به فکر فرو رفت. او در وجود مادام ویکونتس دوبوسان با یکی از ملکه‌های مد پاریس آشنا شده بود که از خانه‌اش یکی از بهترین محافل کوی سن ژرمن به شمار می‌آمد. از آن گذشته او هم از لحاظ خانواده و هم از لحاظ ثروت از برجسته‌ترین افراد محافل اشرافی بود. دانشجوی بینوا به وساطت زنمویش دومارسیاک در این خانه به خوبی پذیرایی شده بود. اما بیان که به تمام اهمیت این لطف پی برده باشد، پذیرفته شدن در این سالن‌های زرنگار معادل با گواهینامه بالاترین درجه اشرافیت بود. با ورود در این محفل که کمتر کسی در آن راه بود، او این حق را به دست آورده بود که همه جا برود. اوژن که از این اجتماع با شکوه خیره شده بود، پس از آنکه چند کلمه‌ای با ویکونتس حرف زد، در میان ماهرویان پاریسی که به این دعوت بزرگ آمده بودند، چشمش به یکی از آن زنهایی افتاد که در همان وهله اول هر جوانی باید پرستش کند. کونتس آناستازی درستو بلند و خوشندام بود و شهرت داشت که صاحب یکی از قشنگترین کمرهای پاریس است. او چشمان درشت سیاه، دست‌های عالی، پاهای خوشبرش و حرکاتی آتشین داشت. زنی بود که مارکی درونکرول او را به یک اسب نجیب تشبیه کرد. این ظرافت نقش او را از هیچ یک از شروط زیبایی محروم نمی‌کرد. بیان که بتوان او را فر بنامید، دارای اشکالی گرد و برجسته بود و در آن زمان اصطلاحاتی مانند اسب نجیب و یک پارچه زن تازه جایگزین فرشته آسمانی یا تعابیر دیگر از اساطیر قدیمی عشق که مد روز آنها را به دور ریخته بود میشد. ولی به خصوص در نظر راستینیاک، مادام آناستازی درستو همان زنی بود که وی آرزو میکرد. اوژن موفق شد که نام خود را برای دو دور رقص در سیاهه کاوالیه های او که روی باد بزنش نوشته می شد وارد کند. در رقص اول توانست با او حرف بزند و با آن حدت آرزو که آن همه مورد پسند زنان است از او بپرسد: خانم، دیگر کجا می توانم شما را ملاقات کنم؟ و او جواب داده بود: در بوادو بولنی، در تئاتر بوفون، منزل خودم، همه جا. جوانک بی‌پروا، تا آنجا که میتوان حین رقص با زنی دوست شد، با آن کنتس دلفریب طرح دوستی ریخت و چون خود را پسرموی مادام دوبوسان معرفی کرده بود، از آن خانم که میپنداش زنی از اشراف بزرگ است، اجازه یافت که به منزل او برود. و هنگامی که خانم برای آخرین بار بر او لبخند زد، دیگر یقین کرد که لازم است از او دیدن کند. خوشبختی او در آن مجلس این بود که با مردی آشنا شده بود که او را به سبب نادانی و بی اطلاعیش مسخره نکرده بود. زیرا این در میان نجیب زادگان جوان و گستاخ آن زمان امثال مولنکور، رونکرول، ماکسیم دوترای، دو مارسه، آژو دا پینتو و واندس که در شکوه و جلال خودخواهیشان قد برافراشته بودند و با رعناترین زنان مانند لیدی براندون، دوشس دولنجه، کنتس دوکرگاروت، خانم سریزی، دوشس کاریلیانو، کنتس فرو، خانم لانتی، مارکیز دگلمون، خانم فیرمیانی، مارکیز لیستومر و مارکیز دسپار و دوشس دوموفیریوز و خانم های گرانیلیو در آمیخته بودند، عیب کشندهی شمرده می شود. باری خوشبختانه دانشجوی سادلوه به مارکی دومانریو عاشق دوشس دولنجه برخورده بود و او جنرالی بود به سادگی یک بچه که بی تکلف به او گفته بود که کنتس درستو در کوچه هولدر منزل دارد. آه، انسان جوان باشد، دلش در آرزوی ورود به محافل اشرافی پرواز کند، تشنه نوازش های یک زن باشد و آن وقت ببیند که درهای دو خانه به یک باره به سویش باز می شود. یک پایش کوی سن ژرمن در خانه ویکونتس دوسان و پای دیگرش در خیابان شوس دانتن در خانه کنتس دروستو باشد. با یک نگاه زود گذر که به سالن‌های پاریس می‌اندازد، خود را آنقدر خوشگل پسر تصور کند که بتواند با رخنه در قلب یک زن از کمک و حمایت او برخوردار شود. آنقدر جاه طلب باشد که با قوت قلب یک بند باز روی تناب کشیده زندگی استادانه پا بگذارد و در وجود یک زن تناز بهترین لنگر تعادل را بیابد. با چنین افکار و در مقابل این زن که با شکوه بسیار کنار آتش بخاری قد برافراشته بود، مجموعه قوانین از یک طرف و بینوایی و فقر از طرف دیگر، چه کسی بود که مانند اوژن اعماق آینده را نکاود و آن را پر از موفقیت نبیند؟ اندیشه دور پروازش با چنان واقعیتی خوشیهای آینده را در نظرش مجسم می کرد که گویی همینک نزد مادام درستو بود. ولی در این میان ناگهان ناله خاموش شب را به هم زد و در قلب آن جوان تنین افکند، چنان که تصور کرد کسی در حال نزع است. اوژن در اتاق را باز کرد و وارد دهلیز شد و دید از زیر اتاق گوریو یک نوار روشن بیرون می زند. ترسید که مبادا حال همسایهش به هم خورده باشد. چشمش را به سوراخ کلید نزدیک کرد و به درون اتاق نظری افکند. پیرمرد را سرگرم کارهایی دید که بیش از آن که رنگ جنایت آمیز داشت که او برای خدمت به اجتماع خود را موظف به دقت بیشتری نداند تا ببیند که این به اصطلاح سازنده رشته فرنگی در دل شب چه کار می‌کند. بابا گوریو میزی را وارونه کرده بود و یک بشقاب و یک سوپخوری نقره طلاکار را به میله زیر آن بسته بود و تنابی را با چنان قوتی دور این چیزهای گرانبها میپیچید که ظاهراً میخواست آنها را به صورت شمش درآورد. راستینیا که به دیدن بازوان پر عضله پیرمرد که بی سر و صدا به کمک این تناب نقره طلاکار را مانند خمیری نرم میکرد، با خود گفت عجب پهلوانی. لحظه قد راست کرد و به فکرش رسید نکند این پیرمرد دوز یا نگهبان مال دوزی باشد و فقط برای آن قیافه احمق و ناتوان به خود می دهد و مثل گدایان زندگی می کند که بهتر بتواند به کار خود برسد.